به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما در انتهای جلسه قبل برنامه امروز رو اعلام کردیم که به تناسب مطلبی که مطرح شده بود درباره سنت پیامبر صحبت بکنیم. البته سنت پیامبر در قرآن. درباره زندگی پیامبر دو طریق موجوده. یکی این که به اقوال تاریخی مراجعه بکنیم، اونچه که انسانها در طول تاریخ گفتند. همطور که میدونید اولین کتاب معتبر حدیثی یعنی روایتی حدود 2 قرن بعد از پیامبر نوشته شد، یعنی سخنانی که سینه به سینه گشته، چون سوادی که نداشتن اونطور مردم طبیعتاً شفاهی بوده. اونچه که سینه به سینه به صورت شفاهی بین چند نسل گذشته، معمولاً هر 30 سال یه نسل عوض میشه دیگه، تقریبا بعد از 200 سال میشه گفت که 6-7 نسل گذشته. اونچه که سینه به سینه نقل شده به صورت شفاهی چقدر میتونه معتبر باشه، چقدر میتونه دقیق باشه؟ به هر حال هزاران روایت و حدیث از پیامبر موجود هستش. حتی نام کسانی که جعل کردن از پیامبر خودش برای خودش یک کتابچه است. اینقدر تعداد جاهلین در طول تاریخ زیاد بوده، چون سودآور بوده برای کسانی، به نفع رهبرانی میتونستن توجیه بکنن، سخن نقل بکنن، بنابراین نون آبدارم بوده. این یه راهه که پیامبر رو از طریق آنچه که دیگران گفتند اینطوری بشناسیم. سنت پیامبر رو که میگن هم کتاب و هم سنت باید شناخته بشه. راه دوم اینه که از خود قرآن استنباط بکنیم، از خود قرآن استخراج بکنیم. خب این شاید یه مقداری مشکل تر باشه، چون مردم هم اغلب با قرآن بیگانه هستن، دوست دارن همون قصه ها، همون روایات تاریخی رو بشنوند. ولی این دو راه موجود هستش. قرآن اون چیزایی که ضرورت داشته که بشناسیم بیان کرده، بنابراین بهتری که به همون چیزایی که ضرورت داره و اهمیت داره بسنده بکنیم. خب مگر چیز دیگه‌ای که خلاف قرآن نباشه. اونطوری که از خود پیامبرم نقل کردن، پیامبر فرمودن که آنچه از من به شما میرسه به قرآن عرضه کنید، آنچه که مطابق قرآن فخذوه بگیریدش، و آنچه که خلاف قرآن فضربوه علی جدار، پرتش بکنید به دیوار. حالا به تعبیر امروزی در سبد باطله بندازید. خب بحث امروز ما اینه که آنچه که اعتبار داره درباره پیامبر، اون رو از قرآن میشه گرفت عمدتاً، و بهتره که به همین در واقع بسنده بکنیم حتی المقدور. اتفاقا یک سخنی هم هست از امام علی در نهج البلاغه، این خطبه 210، البته در نهج البلاغه من 210 هست. در اون خطبه عنوانش هستش که سئل علیه السلام عن احادیث البدع فی عید الناس و اختلاف الخبر، از امام علی درباره این تناقضاتی که وجود داره، اون روایات و احادیثی که بدعه یعنی بدعت‌گذاریه، یعنی واقعی نیست، باطله، مندرآوردیه، و اختلافی که بین اینها وجود داره، زد و نقیزی که وجود داره. حتی در زمان امام علی میپرسن از ایشون که خب اینا رو چیکار بکنیم، این همه احادیث و روایات که از پیامبر نقل کردن. خب این خطبه 210 درباره این هاست. می فرمایند که زمان خود پیامبرم از بس دروغ و قول غیر واقعی نقل کردن در زمان خود پیامبر، که پیامبر به منبر رفتن گفتن ایها الناس، هر کسی از من به دروغ چیزی رو نقل بکنه، من چنین چیزی رو نگفته باشم، خلاف باشه، این جایگاهش در آتشه. یعنی شوخی نداره که کسی از رسول خدا چیزی رو که نگفته بخواد نقل بکنه. خب بعد میان دستبندی میکنن، اینو خودتون اگر بخونی، چون مفصل وقت نیستش که من این خطبه رو بخونم براتون. همه کسانی که علاقمندن، عنوانش هم هست که سوالی که از امام علی درباره این احادیث روایات بدعت گذاری شده و دارا اختلاف سوال کرده بودن، میتونی خودتون ببینید. میگن که جز این نیست که چهار گروه برای تو نقل میکنند، یعنی احادیث پیامبر میگن توسط چهار گروهی که پنجمی هم نداره، و اینا رو به تفصیل معرفی میکنند و توضیح میدن که احادیث اصولا چگونه است. میگن احادیث پیامبر حق و باطله، یعنی هم توش حق هست و هم باطله، دروغه. صدق و کذبه، صادقانه تهیه شده یا به دروغ. پس حق و باطل، بعد صدق و کذب، بعد ناسخ و منسوخ داره، یعنی دارن طبقه بندی میکنن. بعضیاش منسوخه، یعنی به یه موردی بوده پیامبر به یه کسی گفتن برای اون مسئله و مشکل در اون مقطع زمانی، بعد اون طرف مسئلهش عوض شده، دیگه اعتبار نداره، بنابراین منسوخ شده. ولی میگن اون کسی که نقل کرده که خبر نداشته از سخن بعدی پیامبر که ناسخ اون سخنه، ولی اونو نقل کرده. میگن اگه مردم هم میدونستن اون چه که اون نقل کرده بی خبر بوده از اون چه که ناسخ اینه، که هیچ وقت نقلش نمیکردن. ولی طرف گفته من خودم اینو از زبان پیامبر شنیدم و دارم میگم به شما. ولی ما امروز باید بفهمیم که نه، خیلیاش منسوخه. پس میگه حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ و عام و خاص. بعضیاش برای عمومه، بعضی های سخنی پیامبر به یه فرد خاص گفتن متناسب با مسئله اون، مشکلی که اون شخص داشته، هرگز این عمومی نبوده. شما خیلی مطالب رو به یه نفر براش در میان میگذارین، یه راه حلی میدین، ولی مربوط به خود اونه، نه برای همه. اینا رو هر کدوم میگه اگه مردم میدونستن که این خصوصی بوده هیچ وقت نقل میکردن. از اون کسی که شنیدن میگن بابا این خودش میگه من به گوش خودم از پیامبر خدا شنیدم و آدم خوبی هم هست، آدم راستگویی هم هست، و نقل کردن. یا میگن محکم و متشابه، همینطور که قرآن محکم و متشابه داره. قرآن خودش تو سوره سوم، سوره آل عمران میگه که این کتاب دو بخشه، محکم متشابه. محکم یعنی به زبان آشکار و واضح و قابل فهم شماست، بعضیاش هم که راجب آخرت، دنیایی است که نیامدنی، به زبان تشبیه، حالت تمثیلی داره، واقعی نیست. آیات مربوط به بهشت و جهنم تماما متشابهات قرآنه، نمیشه اون رو به زبان محکم تلقی کرد در واقع. خب میگه سخنان پیامبرم بعضیاش حالت متشابه داره، یعنی به زبان استعاره تمثیلی، به زبان متافور گفتن برای اون طرف، زبان معمول کوچه بازار و خیابون نیست. و میگن بعضیش حفظ شدنیه، بعضیش توهمی. حفظ یعنی اون کس که این مطلب رو گفته حفظ کرده تو حافظه خودش، یعنی درست فهمیده، چون همه اون چه که نقل شده که بلافاصله نبوده که یه ساعت بعد میره منزل خودشون یا فردا یا پس فردا به دیگری بگن، 10 سال 20 سال پیش شنیده آمده نقل کرده. همه اونا که نقل کردن بعد از پیامبر بوده، سالیانی بعد از پیامبر، وقتی خود پیامبر هستن که دلیل نداره چیزی رو از ایشون نقل بکنن. بعد از پیامبر که بازار حدیث و روایات رونق گرفته، اونم قرنهای بعد هستش در واقع، نه بلافاصله بعد از پیامبر. تا 100 سالم که ممنوع بوده، پیامبر فرموده بودن کسی از من نقل نکنه، نمیخواستن قاطی بشه با قرآن، مطالب در واقع دوگانه بشه. پس بعضی ها درست حفظ کردن، فهمیده، دقیق فهمیده، بعضی هم دچار توهم شده. ملازم میفرمایید که چقدر این احادیث لازمه که آدم اینا رو درست بشناسه. حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه، حفظ شده و توهم، اینا همه ضوابطی است که از همه اینا رو اون وقت توضیح میدن. حالا این چهار دسته ای که میگن اینو نقل کردن، دونه دونه نشون میدن که چقدر این احادیث و روایات به صراحت دچار اشکال هست و چه سنگلاخه، چه دست اندازهایی داره که به این راحتی نیست. و بعد میگن بقیه یه تعداد قلیلی هم هستن البته که اونچه که شنیدن درست شنیدن و درست منتقل کردن. حالا بگذاریم از این که چقدر گذشته، ولی حالا بعد از قرنها این مطالب به ما رسیده، در حالی که ضبط صوت نبوده، همه اینها زبانی بوده، در واقع استماعی بوده. خب در همه چی در اینها امکان داره، به خاطر همین هم هست که فرمودن اینها رو باید به قرآن عرضه بکنید. اشکالی که از نظر تاریخی الان وجود داره، معیار در واقع اعتماد به گویندگان این روایات رو مطرح کردن. اصلا علمی در حوزه های علمیه قم و نجف و نمیدونم جای دیگه پدید آمده به نام علم رجال، یعنی شناخت این آدمایی که اینو نقل کردن. مثلا میگن این خبر رو فلانی گفته به فلانی مرتبه، این 10 نفر پشت سر هم این به اون نقل کرده، اون به اون نقل کرده. در حالی که ما اگه تو یه جلسه یه مطلب و شما در گوشه یه نفر بگین، به اونم بگین در گوشه دیگری بگه، تا 5 نفر دیگه، ببینید آیا 5% هم از اون چه که شخص اول گفته میمونه تو ذهن اون یا نه. خیلی آزمایش خیلی ساده ایه. تو یک زمان در یک مجلس ببینید وقتی که گوش و از طریق استماع چند درصد مطلب منتقل میشه به دیگری، اون چقدر که فهمیده عیناً میتونه، چون دائما کلمات و به صلاح بیان عوض میشه. حالا این رو ببرین در طول زمانهای طولانی، میبینین که چقدر از اعتبارش کاسته میشه. بنابراین به خاطر همین هستش که میخوام عرض بکنم که اونچه که در حوزه ها دنبالش رفتند و میگن در علم رجام این آدم خوبی بوده، این آدم موثقی بوده، میگن اهل ثقه، مورد وثوق اینها بودن، در حالی که ممکنه بسیار آدمای خوبی هم بودن ولی اشتباه کردن، دچار خطا شدن، بد فهمیدن یا بد نقل کردن. این مسئله بسیار مهمه که تنها راه درست بودنش اینه که به قرآن عرضه بکنن. و یکی در یکی از جلسات هم خدمتتون عرض کردم که معتبرترین کتاب روایی اهل تسنن 6 تا کتاب صحیح دارن، میگن صحاح سته، معتبرترینش همون تفسیر بخاریه. بخارا از شهرهای گذشته ایران بود که البته جدا شدن بعدن از ایران، ولی خب بخاری یک ایرانی در اون دوران بوده که یک آدم اندیشمند و صاحب نظر بوده. او یه سفری به همه مناطق امت اسلامی اون روز کرده، دنیای اسلام، و از هر کسی که هر چی از پیامبر میدونسته سوال کرده، اینا رو جمع‌آوری کرده. 700 و خورده‌ای هزار حدیث و روایت ایشون جمع کرده، 756 هزار تا یه همچیزی. از همه اینها کمتر از 1%شون، 5600 و خورده‌ای ظاهرن در کتاب صحیح بخاری روایت نیست، یعنی کمتر از 1/100، بقیه رو دور ریخته. حالا یا تکراری بوده یا قابل اعتماد نبوده، معیارش هم موثق بودن اون افراد بوده. خب حالا چند درصد میشه آدم بگه همه اون چه که نقل شده، گرچه اسم صحیح روش گذاشته شده باشه، صحیح هست؟ یا در شیعه، از البته مال صحیح بخاری حدود 200 تا 200 خورده‌ای سال بعد از پیامبر در واقع جمع‌آوری شده، اونم از این ور اون ور گرفته دیگه. مال شیعه با یک فاصله زمانی بیشتر، حدود 323 سال ظاهرن، 4 تا کتاب هست. یکیش معروفه به اصول کافی که شیعیان بر این باور هستن که همش صحیحه و کافیه. گفته میشه الکافی کافن لشیعتنا، کافی کافیه دیگه برای شیعیان. من سالیان پیش در زمان حیات آیت الله منتظری خدمت ایشون بودم و ایشون گفتن که آقای بهبودی البته الان مرحوم شده. دو تا ما حدیث شناس معتبر داشتیم در ایران، یکی آقای مصطفوی ظاهرن بود، یکی هم آقای بهبودی. این دوتا بهتر از همه احادیث رو میشناختن، که مرحوم مطهری هم به اینها مراجعه میکرد. گفتن آقای بهبودی آمده بود اینجا، میگفت من یک کتابی تهیه کردم و دادم برای چاپ، کتابی است به نام صحیح کافی، یعنی کافی رو بررسی کردم، از 16,000 خورده ای 2,000 تاش رو درآوردم که اینا رسو بشه صحیح کافی. ایشون میگفتن آقای منتظری، که من گفتم به آقای کافی که تو این محیط ما این تعصباتی که هست و هم چیزی رو بخوای چاپ بکنی، در حالی که میگن الکافی کافن لشیعتنا، این کافیه، این قداست و به حال جایگاهی که این کتاب پیدا کرده خیلی خطرناکه برای خودت، یعنی تکفیر میشی و ممکنه دچار مشکلات بشی، کتاب اصلا جمع بکنن. گفت که خب من دیگه اینو چاپ کردم، آماده است برای توزیع. گفتم که خب برو جلدش عوض بکن، بذار گزیده کافی. بنابراین کتاب چاپ شد به عنوان گزیده کافی، که از 16,000 خورده ای 2,000 تاشو فقط ایشون صحیح میدونست. اتفاقا وقتی که چاپم شد، یه شخصی که ایشون هم مرحوم شده، مرحوم احمد علی بابایی، ایشون این 2,000 تا رو بررسی کرد، که اصلا آدم تعجب میکرد که چطور یه چیزایی ممکنه که از پیامبر نقل شده باشه. یعنی حتی تو اون 2,000 تا شاید 20% از دیده ایشون قابل اعتماد نبود. یعنی انقدر کتابایی که معتبر هم شناخته شده فاقد اعتبار علمی هستن. از این جهت خیلی مهمه که اون چیزی رو که قرآن از پیامبر نقل کرده و مطالب خیلی هم مهمی هست، اونا رو توجه بکنیم. حالا قبل از این که من سراغ این مطلب برم، چون ممکنه که بعضی هم بگن اصلا ما چه نیازی داریم به احادیث و روایات، خود قرآن هست دیگه، پیامبر رسول بوده، رسولم یعنی نامه رسان، مراسله یعنی نامه رد و بدل کردن، رسول کسی که نامه و پیام کسی رو به جای دیگه میبره دیگه. خب پیامبر نامه خدا رو به ما رسونده و از دنیا رفته دیگه، چه ضرورتی داره دیگه او رو بشناسیم؟ قرآن کافیه. در حالی که خود قرآن داره به هر حال پیامبر رو معرفی میکنه و ما رو توجه میده به عمل کرده او. خب اگر عمل کرده پیامبر در آنچه که نقل شده خالص و 100% درست نباشه، چه راهی ما داریم جز این که از اون چه که در خود قرآن درباره پیامبر گفته شده تبعیت بکنیم؟ این در واقع عین دستور قرآنه، که من الان دلایلش رو خدمتون میگم. همینطور که میدونید کسانی هستن که بر این باورن که ما اصلا نیازی نداریم، پیامبر مربوط به زمان خودش بود، ما قرآنو که داریم کافیه و به همون قرآن عمل میکنیم. ولی به دلایل عدیده‌ای که من برخیشو تو این جلسه در ابتدا خدمتون عرض میکنم، نه کافی نیست. ما برای شناخت قرآن نیازی به درک و فهم پیامبر و عمل پیامبر به قرآن داریم، وگه نه هر کسی ممکنه که رو استنباط خودش، نه در تمام موارد، بلکه ممکنه اختلاف داشته باشیم. همینطور که این همه رساله نوشتن آقایون و این همه برداشت‌های مختلف هست، خیلی مهمه که بدونیم حامل قرآن، آورنده قرآن چگونه فهمیده و چگونه عمل کرده و خداوند چقدر در واقع این عمل رو مهر تأیید گذاشته. اولین مطلب اسوه بودن پیامبره، الگو بودن پیامبره. این آیه 21 سوره احزاب میفرماید لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. در عمل کرده پیامبر اسوه یعنی سرمشق، یک الگو و نمونه نیکویی است. چون ممکنه آدما الگو رول مدل باشن ولی خوب نباشن. خیلی آدم ها هستن که سرمشق شدن ولی سرمشق نیکویی نیست، ولی پیامبر یک سرمشق و الگوی نیکویی است برای انسان ها. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگه به خدا ایمان دارید، امیدوارید به خدا و آخرت و به یاد بسیار خدا، پیامبر الگوی خداپرستی، توجه به آخرت و نمونه کسی که فراوان به یاد خدا بود، در قرب خدا قرار داشت، به یاد او فراوان بود. یعنی اینها رو میتونید از زندگی او درس بگیرید. خب این آیه خیلی روشنه. خب اگه غیر از این بود ما لازم نبود به پیامبر توجه بکنیم، چرا تو قرآن خداوند چنین راهنمایی بر ما گذاشته؟ پس ما وظیفه داریم که او رو به عنوان الگو و نمونه بشناسیم. الگو رو باید شناخت دیگه. دومی که خداوند میگه اون یک مدل تماشایی، در واقع اینو چندین بار در قرآن گفته، یعنی کسی که باید او رو مشاهدهش بکنید. حالا مشاهده که پیامبر در قید حیات نیست، ولی مشاهده، مشاهده رفتاریه، نه مشاهده در واقع جسم کسی. عمل کرده او رو تو قرآن برای ما آورده. میفرماد و کذالک جعلناکم امتن، این آیه 143 بقره است. ما این چنین شما مسلمان ها رو یک امت میانه، نه افراطی نه تفریطی نه چپ نه راست، قرار دادیم. لتکونو شهداء علی الناس، تا بر مردم، بر بقیه مردم، بر امت های دیگه، بر جهانیان شهدا باشید. شهدا جمع شهیده، نه اینکه کشته بشید شهید بشید. شهدا یعنی مدل قابل مشاهده، دنیا شما رو ببینن. اگر در روزگار ما چشم همه مردم کشورهای اسلامی به کشورهای غرب اروپاست یا امریکاست، همش فرار میکنن میرن جاهای دیگه آواره میشن، یعنی رو به اونها آوردند، چون اونجا رو سالمتر از نظر روابط انسانی، امکانات رشد و تعالی میبینن تا کشور خودشون، تا کشور اسلامی. ولی اون چی که خدا خواسته اینی که شما مدل باشید، به شما نگاه بکنن، به دانشگاه های شما، به اقتصاد شما، به فرهنگ شما، به مناسبت خانوادگی شما، به هنر شما، علوم شما. میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، برای چی؟ لتکونو شهدا علی الناس، برای همه مردم تو شما شاهد باشید، شاهدانی باشید. شهید مبالغه شاهد بودنه، یعنی در همه رشته ها، در همه امور این ثبات و مبالغه رو میرسونه. ما چگونه اینطوری بشیم؟ و یکون رسول علیکم شهیدن، و این رسول بر شما یک شهیدی باشه، نه اینکه او شهید به معنی مقتول شما باشین. اصلا در قرآن کلمه شهید به معنای مقتول در راه خدا نیامده، اصلا نیامده، یک بارم نیامده. این یک اصطلاحی است از روایات و احادیث گرفته شده که اون کسی که مقتول فی سبیل الله میگن شهید. و اینا خداوند در قرآن بارها آمده که میگه والله شهیدون، خداوند شهیده، آیا خداوند کشته شده؟ والله شهیدون الا ما تفعلون. بارها در قرآن، بیش از 10 بار ظاهرا خدا رو، 9 بار یا 10 بار میگه خداوند شهیده بر همه اعمال شما. خیلی هم البته گفتن یعنی پیامبر شهیده، یعنی حاضر و ناظر اعمال شماست. کجا پیامبر در دنیا حاضر و ناظر اعمال انسان ها بوده؟ میدونسته همه چی کار میکنن؟ کجا پیامبر خبر داشته؟ پیامبر که بارها گفته که من غیب نمیدونم، بارها هم در قرآن گفته که تو غیب نمیدونی. چگونه بعد از اینکه دنیا رفت و عمل کرده تک تک ما آگاهه؟ اینی که تو قرآن راجع به حضرت عیسی که چنین میپندارن، از قول خود حضرت عیسی میپرسه از زبان او. اینا هم قلوب و اینا زیاده رویه. این خداست که سمیع و بصیره و شاهده، همه چی رو میدونه. کجا پیامبران که به صراحت در سوره مائده گفته که همه پیامبران میگن ما اصلا خبر نداشتیم که بعد از ما چه اتفاقی افتاد. ازشون پرسیده میشه، به از عیسی، انت قلت للناس، تو از مردم به مردم گفتی که تو مثلا مادرت رو در کنار من قرار بدن؟ میگه وقتی که من زنده بودم خودم نمونه و شاهد و الگوی این بودم که چنین زیاده روی نکنن، وقتی که من از دنیا رفتم فکنت انت شهید، فقط خودت بودی که مراقب بودی، ناظر بودی، من دیگه خبری ندارم. همه پیامبران میگه چنین اعترافی رو روز قیامت میکنه که ما نمیدونیم که چی شد بعد از ما. بنابراین شهید به معنای این که مراقب اعمال شما بر اون عرضه میشه، اینا از گزافه گویی هاییست که خلاف توحیده و شرک مسلمه. آنچه که هست پیامبر وقتی میگه شهیده، یعنی الگو و نمونه است که شما تماشا کنید، عمل او رو، اخلاق او رو ببینید، از او مدل بگیرید تا خودتون مدل بقیه دنیا بشین. پس اینم دلیل دیگه است که ما مجبوریم و باید طبق فرمان الهی به پیامبر توجه بکنیم و او رو بشناسیم. و این دوبار در قرآن حداقل دوبار اومده، آیه 143 بقره و حج 78. جای دیگه هم هست، من بعضیاشو گفتم، این متن رو هم میتونید خودتون برها دانلود بکنید، در خدمتون است. در روز آخرت هم دوتا آیه قرآن میگه که یوم نبعث فی کل امت شهیدن علیهم، روز قیامت از هر امتی یه شهیدی بر اینها مبعوث میکنیم. یعنی چی شهید؟ یعنی کسی که کشته شده، یا نه کسی که شاهد بوده، کسی که مدل بوده، الگو بوده. و جناب که شهیدن علیها اولا، تو رو بر اینها، یعنی بر مسلمون ها میآوریم ما. یعنی چی؟ ببینید، ممکنه آخر سال معلم میگه چرا مثلا این درس رو نتونستی جواب بدی، میگه نه شما اینو نگفته بودید، شما اینو فراموش کردین درس بدین. میگه خیلی خوب، پس چرا فلانی اینا رو تونسته پاسخ بده؟ یعنی یه شهید، یه نمونه. خیلی چیزا ممکنه آدم بگه که نه این در حد بسما نبود، خدایا ما نمیتونستیم، بشر چنین استعدادی نداره. میگه خیلی خوب، چطور این کارو کرده؟ پس انسانهایی به عنوان شهید، یعنی الگو و نمونه وجود داره که اینا درس معلم رو خوب فهمیدن، تکلیفشون عمل کردن و نمونه شدن که روز قیامت هم میگه پس این چطور تونست جواب بده. میگه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهیدن، چگونه خواهد بود؟ یعنی چی فکر میکنید شما که روز قیامت از هر امتی یک شهیدی میاریم؟ شهید، بازم تکرار میکنم، نکشته شده در راه خدا، یه مدل و الگوی عمل به اون چی که در کتاب دینی گفته شده. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو هم به عنوان شهید خواهیم آورد. خب در جای دیگه قرآن پنج نقش برای پیامبر قائل شده که خود اینم دلیل دیگه است که ما پیامبر رو باید بشناسیم. این سوره احزاب آیات 46 47 یا ایها النبی، ای پیامبر، انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم در چه نقشی؟ یک، شاهدن، تو رو ببینن مردم، تو خودت شاهد باشی، الگو باشی. آدم ها خیلی حرف میزنن ولی عمل نمی کنن بهش. میگن واعظ غیر متعظ نباشین، حرفی نزنین که خودتون عمل نمی کنید. پیامبر عملش سخنش بود. یک، پس اولین چیز و مهمترین اینه که مردم رو ببیننش، نه ببینن جسمشو، ببینن تو رو به عنوان یه شاهد فرستادیم، مشاهده کنن تو رو. دو، مبشرن، بشارت دهنده باشی، به اونا که راه درست میرن آفرین بگی، تشویقشون بکنی، تاییدشون بکنی. سه، و نذیرن، نذیر با دالزاله، یعنی هشدار دهنده، اعلام خطر کردن نسبت به کسانی که راه اشتباه دارن میرن. پس اگه کسی خطا میکنه باید بهش هشدار بدین، راهی که تو میروی به ترکستان است. چهارم، و داعیاً الی الله، دعوت کنی به سوی خدا، به اذنهی. اذن بیشتر آمادگی رو نشون میده، یعنی فاعلیت با قابلیت با هم جفت و جور میشن، تو دعوت باید بکنی. و آخرینش هم، و سراجاً منیراً، تو یه چراغی، چراغ نورانی. میگه ما تو رو برای اینها فرستادیم. آیا فقط پیامبر برای زمانه خودش این چنین بود، یا همواره پیامبر چراغ روشنی بوده؟ عمل او مثل چراغ راه رو روشن کرده. قرآن به صورت تئوری داره مطرح میکنه، ولی بزرگانی تونستن با عمل کردن خودشون به اون محتویات کتاب در واقع نشون بدن که در میدان عمل چگونه هست. اگر امام حسین و یارانشون در راه خداوند، در راه توحید جان باختن، دارن اون ارزش های قرآنی رو به ما نشون میدن که چگونه میشه یک کسانی از همه چیز بگذرن به یک رژیم استبدادی سلطنتی نبگن و پای این حرفشون هم بایستن و کوتاه هم نیان، بدون اینکه مشتی گره بکنن، بدون اینکه دشنامی بدن یا حرف به هر حال ناپسندی بزنن، عملا پای سخن خودشون ایستادن. نکته دیگه این که قرآن درباره پیامبر میگه انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی هستی. ما انسان‌ها عادت داریم درباره شخصیت‌های دینی و شخصیت‌های سیاسی خودمون غلو بکنیم، مگه غیر از اینه؟ اون طلبه‌ای که میره در حوزه هنوز اون درس مقدماتی رو نخونده بهش میگیم فاضل محترم. خود فاضل چقدر مقام بالایی، فاضل محترم. 4 تا درس دیگه بخونه میشه حجت الاسلام، این نمونه و حجت اسلامه. 2 تا کلاس دیگه بره بالاتر میشه حجت الاسلام و المسلمین، این نمونه و حجت اسلام و مسلمینه. یه پله بالاتر میره میشه آیت الله آیت الله، آیه خدا. بالاتر میشه میشه آیت الله العظما، عظیمترین نشانه خدا. اینا همش قلوبه. یا راجع به شخصیت های سیاسی دیگه، این دیگه همه میدونین دیگه چقدر قلوب میشه، معمولی عادت بشریه. ولی وقتی خداوند به پیامبر میگه نون و القلم و ما یسترون، سوگند به دوات، سوگند به قلم، سوگند به هر آنچه که نوشته میشه، نون و القلم و ما یسترون و ما انت به نعمت ربک به مجنون. اونا میگفتن پیامبر مجنون، جن زده شده، ولی میگه سوگند به قلم و دوات و هر آنچه که مینویسند، نه تنها تو مجنون نیستی بلکه بر نعمت خدایی. و انک لعلی خلق عظیم، خلق مقابل خلق یعنی مشابه خلق، خلق یعنی ساختن مادیات، ولی خلق میشه اخلاقیات، ساختن اخلاق خود. تو بر یک اخلاق خودساخته عظیمی قرار داری. آخه مگه میشه یک انسانی، خداوندی که اهل قلوب و زیاده گفتن و گزافه نیست، یک انسانی رو میگه تو بر اخلاق عظیمی هستی و ما امروز بگیم که نه نیازی نیست، ما قرآن رو داریم کفایت میکنه؟ خب اگه کفایت میکرد آیا فقط به مخاطبین گفته که تو بر اخلاق عظیمی، که اگر این چنین بود چرا ما باید این قرآن میخوندیم تا قیام قیامت؟ آیا کسی که اخلاقش به توصیف الهی عظیم بوده برای ما پیامی نداره و شناخت اون اخلاقیات آیا ضرورتی نداره برای ما؟ و نکته بعدی این که قرآن مطلبی را آورده، میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ان یعنی تأکید، یعنی مسلما بدون شک و تردید هم خداوند و هم فرشتگانش ملائک، یصلون مضارع یعنی همواره، نه در گذشته، یصلون علی النبی، بر این پیامبر با الف لام هم اومده. یصلون رو این شعار معروفیه دیگه، تو همه مساجد همه میگن صلوات بفرسین. کجا بفرسیم؟ نمیگه یرسلونه، یوسلونه فرستادنی نیست، چیزی نیست که بفرسیم، نامه نیست که بفرسیم، شعار نیست که بفرسیم. این از خطاها و اشتباهات مصطلحه که وقتی این آیه رو میخونیم ما صلوات به قول معروف میفرسیم. صلوات از سلام یاد، سلا یعنی رو آوردن، مقابل پشت کردنه. میگه لا صدق ولا سلا ولکن کذب و تولا. سلا مقابل تولاست، کذب مقابل صدق است. روی آوردن خداوند و فرشتگان به پیامبر یعنی چی؟ یعنی خداوند به او اقبال کردند، توأم با برکت، با رحمت پشت نکردن به او. اینا همش در واقع تشبیه. در مدرسه میگیم که در این مدرسه مدیر مدرسه و معلمین. شما این مثال رو توجه کنید، به جای خدا و فرشتگان بگید مدیر مدرسه و فرشتگان، پیامبرم بگید شاگرد اول. میگن هم مدیر مدرسه و هم همه معلمین به این شاگرد اول رو آوردن، تأییدش کردن، تشویقش کردن، تصدیقش کردن. رو آوردن مدرسه یعنی پشت نکردن به او، رو به او آوردن. رو آوردن خدا توأمه با رحمت، برکت. حالا میگه کسی رو که خدا و فرشتگان به او روی آوردند، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم بر او رو بیارید. حالا ما چی میگیم؟ میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. خدا میگه من دارم این کار میکنم، شما بکنید. ما میگیم صلوات فرستادنه. حالا بعضی هم آمار گرفتن، بعضی از این رسانه ها و تلویزیون ها که چند تا صلوات مردم میفرستن، میگن چقدر فرستادین، آمار رو شما نگردین، فکر میکنه این کار ثوابه. صلوات یعنی روی آوردن، یعنی شما هم به او رو بیارید. یعنی ما به عنوان شاگردان مدرسه هستی به پیامبرمون باید رو بیاریم، همطور که خدا و فرشتگان رو آوردن. رو آوردن خدا با رحمت، روی آوردن ما با اقتباس، با اقتدار است، با سرمشق گرفتنه، با درس گرفتنه. خب اینا تو قرآن اومده. خب ما دیگه چگونه بگیریم اونهایی که معتقدن که نیازی نداریم به پیامبر دیگه توجه بکنیم، قرآن برای ما کافیه؟ خب این که دیگه به وضوح خورشید داره به ما توصیه میکنه که حتما به کسی که خدا و فرشتگان به اون رو آوردن شما هم رو بیارید، یعنی درس بگیرید از اون، یاد بگیرید. حالا باز هم هست، من چون وقت خیلی ندارم، بعضی از سنت‌های پیامبر که در قرآن خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که معمولاً رهبران سیاسی و مذهبی فقط رهنمود میدن، اون بالا میشینن، مردم اون پایینن، نشستن رو زمین، اونام رو مبل میشینن و از اون بالا رهنمود میدن، نصیحت میکنن، نیازی به خودشون نمی‌بینن که پای صحبت مردم بشینن. دیدین پای صحبت مردم بشینن، مردم گله بکنن، مشکلاتشون رو بگن؟ معمول نیست در بین چه رهبرهای دینی یا سیاسی، هم میشه گوینده توی مسجد. تا حالا دیدین که بگن آقا سوال جواب، سوالاتتون رو بگین؟ نه، اون آقا داره میگه دیگه، اون آقا داره روزش رو میخونه و نصیحتش رو میکنه. ولی پیامبر بیش از اون که حرف بزنه به مردم، نصیحت کنه به مردم، گوش میداد به مردم. اونم نه حکیما و آدمای برجسته، مردم کوچه بازار، بادیه نشینایی که تازه آمدن از بادیه، الفبار هم تشخیص نمیدن. از بس به پای صحبت مردم میشست، گوش میداد به حرفاشون، به درد و رنج و گرفتاریاشون. منافقین برای رنجوندن پیامبر اسمش گذاشته بودن گوش. این آیه 61 توبه است، میگه من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذنون. بعضیا اذیت میکردن پیامبر، میگفتن بابا این که گوشه، ها معمول نبوده تو اون موقع، الانش معمول نیست، الان معمول نیست، ما از این آقایون فقط داریم حرافی میشنویم، همش داریم پشت سر هم رهنمود میشنویم. چند وقت اینا تونستن مجلسی با مردم تشکیل، مردم عادی، نه برگزیدگان خودشون دستچین کنن بگن چی بپرسه چی جواب بدن برای نمایش تو تلویزیون. میگه پیامبر بهشون بگو قل اذن و خیرن لکم، خوب گوشیه براتون. میگفتن پیامبر گوشه؟ میگه بله خیلی خوب گوشیه، برای اینکه هم خدا رو باور داره، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، شما را هم باور داره، به شما میمان داره، یؤمن للمؤمنین یعنی هم احترام برای شما، هم خدا رو قبول داره و ایمان داره و هم برای شما احترام قائل داره، شخصیت براتون قائله، اهمیت داره براش که حرف شما رو بشنوه. آیا ما نیازی نداریم در این دوره زمانه برگردیم ببینیم پیامبرمون چگونه بوده، سنت پیامبر از قرآن در بیاریم. چند درصد ما تو خانواده از فرزندانمون با اونا از اونا میپرسیم که خب شما چی میگی، مسئله شما چیه؟ پدر مادر همش میخوان حرف بزنن، نصیحت بکنن، از اونا میشنویم، مثلا پای صحبتشون میشنویم، حالا تو حرف بزن. معلم از شاگرد میشنوه، زمامداران از ملت میشنون، مدیران شرکت ها و نمیدونم کمپانی ها، وزارت خونه ها از کارمندان میشنون. این همه مردم دارن داد میزنن، اعتراض میکنن، اعتصاب کردن، ریختن تو خیابونا، میشنون حرفشون رو این مسئولین، یا جوابشون با گلوله دارن میدن. ایناست که در واقع میگم باید از قرآن سنت پیامبر رو فهمید، چون نمیفهمن این عکس العمل رو در برابر مردم دارن نشون میدن. کجا حرف دل مردم رو میشنوند دیگه؟ مردم چی باید بگن، چه گونه باید بگن، به چه زبانی باید بگن؟ نکته بعدی، درسایی که باید از پیامبر گرفت، این آیه 53 سوره احزاب میفرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، همینطوری وارد خانه پیامبر نشید. آخه اون موقع که مثل حالا که نبوده در و پیکر باشه، در چوبی نبوده، پرده ای زده بوده، و همینطوری داخل نشید. بارها تو قرآن اومده که مزاحم نشید، با صدای بلند صدا نکنید، اون رو وقت استراحت و خونه و زندگی و ایناش توجه داشته باشید. از جمله میگه که مگر اینکه بهتون اجازه بدن برای یه غذایی، نه اینکه زودم دو ساعت قبل برید اونجا بشینید، غیر ناظرین اینا. خب میگه ولکن اذا دعیتم، اگرم دعوت شدید فادخلوا، اگه دعوت شدید تشریف ببرید خونه پیامبر. اولا پیامبر طعام میداده به محرومین، بعد میگه که فاذا طعمتم، وقتی هم غذاتون رو میل فرمودید، فانتشروا، بلند شید برید، ولا مستأنسین لحدیثن، نشینید گپ بزنید و گفتگو کنید با هم دیگه. ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کارتون مزاحمت ایجاد میکنه برای پیامبر. فیستحی منکم، ولی پیامبر خجالت میکشه، پیامبر روش نمیشه به شما بگه. خوب دقت بکنید رهبر سیاسی و دینی یک جامعه روش نمیشه به کسانی که نیازمنده به غذا هستن، یعنی طبیعتا آدمای سرشناس جامعه که نمیرن برای غذا خونه پیامبر، یعنی آدمای بادیه نشین، فقیر فقرا، طبقات پایین. یعنی پیامبر حتی روش نمیشده به اینا بگه که غذاتون رو میل فرمودین تشریف ببرین، منم کار زندگی دارم، مثل خونه های حالا که نبوده اتاق پذیرایی یا نهارخوری یا نمیدونم چند تا اتاق باشه، حجرات بوده، دو تا سه تا اتاق دو در سه و نمیدونم یا سه در سه، چه کوچیک حجرات دیگه با خشت و گل. خب روش نمیشده اینو بگه. این خودش خیلی نکته مهمی رو نشون میده که پیامبر پست و مقام باعث نشه بود خودش رو گم بکنه. این خیلی خیلی مهمه. جاییست که امام علی به مالک اشتر که اونو برای مصر فرستادن بره اونجا حکومت کنه، میگن اگه این آمد و رفت ها و سلام دادن ها و تو مصر دیگه، رهبر مصر، اگه باعث شد که احدث لک اباحتن، اباحت ورد داشت، او مخیلتن، خیالات ورد داشت، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید این عقلی که از سرت پریده برگرده. یعنی آدم اینطوری خودشو گم میکنه، چند سبا یه جای پست و مقامی داشته باشه. پیامبر که در اون مقام بوده شرم داشته که به یک آدم طبقه سوم حتی یک همچین سخنی رو بگه. میگه والله لا یستحی، ولی خدا که شرم نداره از این که حرف حق رو بزنه، یعنی خداوند میخواد هدایت بکنه، بنابراین گفتن حق هست. ولی پیامبر انقدر مأخوذ به حیا بوده، انقدر در واقع مهر و محبت داشته که حتی این مختصر رو هم به خودش اجازه نمیداده به کسی بگه. و تو این زمینه ها خیلی درس هست از پیامبر در قرآن که واقعا آموزنده است. حتی همین یک نمونه حدیثی که از قرآن استخراج میکنیم، از هزاران حدیثی که این آقایون در این کتابا نقل کردن، ارزشش بیشتره که انسان شرم داشته باشه، نخواد حتی کوچکترین حرفی رو به مردم بزنه که رنجیده بشن. چقدر واقعا ما نیاز داریم به این اخلاقیات. بارها در قرآن گفته که چقدر آخه تو حزن داری، چقدر قصه مردم رو میخوری. حداقل 9 بار شما نمیده، 3 بار میگه لا تحزن علیهم، انقدر آخه قصه نخور. 6 بار گفته لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر امثالین، مبادا این کاری که میکنن تو رو قصه دار بکنه. پیامبر قصه داشته که چرا آخه مردم باور نمیکنن اینها رو. اینا حالا آیتش رو براتون گذاشتم میتونید ببینید. آیه 128 سوره بقره وصفی از پیامبر کرده که انقدر در واقع تجلیل آمیزه که کسانی هم طور که میدونید پیروان مرحوم رشاد خلیفه اصلا این دو آیه رو از قرآن حذفش کردن، میگن اینا رو مسلمانایی که اهل قلوب و گزافه گویی بودن اضافه کردن به قرآن. باور نمیکنن که چنین وصفی رو خدا از پیامبر کرده باشه. میفهمد این آیه 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک رسولی از جانب خودتون آمده، از آسمون نیامده، از بین فرشتگان نیامده، یک کسی از بین خودتون به زبان خودتون با فرهنگ خودتون با لباس و نمیدونم همه اون چیزایی که بقیه دارین عین خودتون آمده. عزیز علیه ما انتم، دردها و رنجها و گرفتاریهای شما برای او طاقت فرساست، براش تحمل ناپذیره. حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. والمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. اصلا باور نمیکنن، میگن این صفت خدایی رؤوف و رحیم، نمیشه به پیامبر نسبت داد. خب خیلی چیزهای دیگه تو قرآن هم صفات خدا رو گفته، به اسماعیل هم میگه حلیم بود، حلیم هم صفت خداست، میگه غلامون علیم، علیم بود، علیم مگه صفت خدا نیست؟ یوسف مگه نمیگه انی حفیظون امین، مگه خدا صفتش حفیظ نیست؟ خیلی تو قرآن آمده، ولی خدا کجا؟ بی نهایته، ولی خداوند صفت رو به انبیا هم نسبت داده. بنابراین نشون میده یک آدم دردمندی بوده، درد مردمی داشته، به تعبیر امروزی عاشق مردم بوده. درسته کلمه عشق در قرآن نیست، ولی امروز میشه اینو فهمید، یعنی دوست داشته مردمو. دردمند بودن یعنی درد خودشو نداشته، همه بر خودشون هرس میزنن، پیامبر هرس برای مردم میزده. حریصون علیکم، حریص شماست. بارها تو قرآن گفته که ان تحرس علی هداهم، هر چه قدم هرس بزنی اون کسی که قابلیت و شایستگی ایمان پیدا نکرده ایمان نمیاره. مثل اینکه آدم بخواد راجب علم به یک محصلی که درس نمیخونه هر چه قدم التماس هم بش کنه، وقتی که دلش متمایل است خب نمیخونه، چیکار میشه کرد؟ زور که نمیشه زد، تزریق که نمیشه کرد، دانلود که نمیشه کرد ایمانو در دل کسی. اینم از اوصاف در واقع پیامبره. انقدر این حالتو داشته که 3 بار در قرآن به پیامبر میگه تو داری دق میکنی از قصه. خیلی عجیبه نیست؟ در واقع پیامبر در آستانه جان باختن بوده از شدت تأسف. میگه این سوره کهف آیه 6 فلعلک باخ اون نفسک، تو دارین اصلا جانتو از دست میدی. علی آثارهم، به خاطر عمل کرده اینها. ان لم یکونو به هازل حدیث اسفن، از تأسف این که آخه اینا چرا به این پیام تعالی بخش الهی ایمان نمیارن، داشتی از قداری از قصه خودتو میکشی. ما به فارسی هم میگیم دیگه، آخه چقدر دیگه، تو که نباید خودتو بکشی. در سوره در جای دیگه هم میگه فلا تذهب نفسک علیهم، ببخشید شبیه اون، لعلک باخ و نفسک الا یکون مؤمنین، تو جانتو داری از دست میدی که چرا مؤمن نمیشن. اگه خدا میخواست خودش بلد بود که از آسمان یه آیهی بفرسته که همه گردنها خاضع بشه در برابرش. خدا که میتونست این کار بکنه، ولی انسانها رو در یه حالت 50-50 گذاشته خودشون انتخاب بکنن. یعنی در واقع خداوند میگه که قرار نیست تو جانتو از دست بدی. اینو تو هم سوره فاطر آیه 8 میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، از حسرت جانتو نباز. ببینید پیامبر عاطفیه، احساسیه، ولی احساس وقتی از یه حدی بگذره به خود آدم آسیب میزنه. میگه وقتی که او آمادگیشو نداره، دلش نمیخواد، خب چی کار میشه کرد؟ تو که قرار نیست که خود جان خودتو از دست بدی. این داره طبیعت پیامبر رو میگه. ولی منطق به گونه دیگه ایجاب میکنه، میگه تو باید خودتو کنترل بکنی. اگه خدا میخواست که میتونست همه رو هدایت بکنه. شبیه این بارها تو قرآن اومده. اینم یه مورد دیگه، وقت چون کمه من به صورت این یکی دوتا دیگرم خدمتون بگم. پیامبر نشون میده که از یه طرف خیلی ملایم بوده با مردم و در عین حال خیلی محکم بوده در برابر متجاوزین توی جنگ. در واقع معمولا آدمایی که خیلی مهربون و عاطفی و محبتن اهل جنگیدن و جدی بودن نیستن، یا اونایی که خیلی اهل جنگاوری و شجاعت و دلاوریان اون طرفی نیستن. جمع کردن این دو حالت بسیار بسیار مشکله، که آدم از یک طرف بسیار عاطفی و احساسی باشه، نمونه دیگش در از اهل بیت پیامبر خود امام علی که شبها می رفتن در خانه های محرومین براشون طعام می بردن و گریه می کردن، حتی وضع اونا رو وقتی می دیدن، و در جنگ هم می دیدیم که مثل یک شیر در واقع می غریدن تو جنگ و خیلی جدی شمشیر می کشیدن و توی جنگ های پیامبر حضور بیش از همه داشتن، از 16 سالگی تا 60 سالگی. خب اینجا از ویژگی های پیامبر این ضدین رو با هم جمع کرده بودن، این تناقض رو. میگه محمدون رسول الله، محمد که رسول خدا بود، و الذین معه، اونایی که با او بودند همراهان او چگونه بودند؟ اشداء علی الکفار، کفاری که مورد نظره همون کافرین حربی بودند، نه به تعبیر امروز بی عقیده ها، اگناست ها، مثلا لایک ها. اینو باید در جایگاه خودش ما این رو بشناسیم. اشداء یعنی بد اخلاق و بدخون، شدید یعنی محکم، نه به معنای بد اخلاق. و رحما و بینهم، بین خودشون خیلی دلسوز بودن. اشداء ضد دلسوز نیست، اشداء چیز دیگه است. اشداء جمع شدیده، شدید یعنی میگیم این شیشه، این لیوان شدیده، یعنی سخت، شکستنی نیست، محکمه. این خونه محکمه، شدیده، سوس نیست. ولی رحما در واقع مسئله احساس درونیه. حالا توضیح که میده اینو روشنتر میکنه. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلن من الله و رضوانن، اینا دنبال فضیلتهای خدایی، دنبال رضایت خدایی بودن. بعد میگه سیماهم فی وجوه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، نمونه های اینا رو تو تورات و انجیل هم نموده، چنین انسان های رو انجیل هم و تورات هم بس کرده. اتفاقا خیلی جالبه که توی انجیل متا هم آمده وصف مؤمنین که چگونه خواهند بود. و بعد مثال میزنه از طبیعت. از خود این مثال میشه فهمید که چگونه بوده پیامبر. میگه کزر ان اخرج شطعه، پیامبر و مؤمنین مثل یه دانه ای بودند که از زمین روییدند. اخرج شطعه، این جوانه از زمین میاد خارج میشه از خاک، فآزره، یواش یواش میاد بالا، فآزره فاستغلظ، یواش یواش کلفت میشه، غلیظ یعنی محکم میشه، فاستوى علی سوقه، رو ساق خودش میایسته. ببینید چقدر زیبا نمونه پیامبر و مؤمنین رو قرآن داره وصف میکنه. میگه اینا دانه قدسی وجودشون از زیر خاک مادیات در آمده، یواش یواش آمده بالاتر، رشد کرده، محکم شده، روپای خودشون ایستادن. یعنی که میگه اشداء علی کفار یعنی خودکفا هستن، روپای خودشون هستن. یعجب الزرا، وقتی کشاورز نگاه میکنه بهشون کیف میکنه، لذت میبره، این دانه‌ای که کاشته چقدر نهال بارن بال بالنده و باروری شده. حالا کشاورزا لذت میبرن، شما اگه تمرین کرده باشین تو خونه کاشته باشین کیف میکنین، نگاه میکنین اون دانه‌ای که کاشتین و جوانه‌ای که زدین چقدر داره رشد میکنه. لیغیظ به هم الکفار، ولی اونهایی که منکر هستن چگونه خش پیدا میکنن از این باروری و بالنده و رشد یافتگی پیامبر و مؤمنین. خیلی قشنگ مثالشون رو در عالم گیاهان نشون میده. هیچ گیاهی که رشد میکنه که نمیخواد مزاحم گیاهان دیگه بشه، ولی شدیده، یعنی رو ساق خودش ایستاده، خودکفاست، مزاحم دیگران هم نمیشه. و یک نکته بعد آخرینش که دیگه وقتم هم داره تمام میشه، در واقع معمولا حالا این توضیح بدم که اخلاق پیامبر رو، این از زیباترین آیاتی است که در قرآن توضیح داده. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو یه آدم خشنی بودی، بد زبانی بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. چی شد که از این بین صدها قبیلهی که قرنها با هم می جنگیدن و پدر کشتگی داشتن و جز غارت و نفرت چیز دیگه نداشتن، پیامبر اینا رو با هم دیگه الفت داد؟ اخلاق و رفتار پیامبر بود که تونست این جامعه رو متحد بکنه، که دنیا رو در واقع نه تنها از نظر نظامی، از نظر فرهنگ و اخلاق و در واقع علمشون تا 50 سال بعد تمدن بزرگی رو شروع کردن در اروپا، در غرب که در منجلاب قرون وسطا چنگ میزد، دست و پا میزد هنوز تا قرن 4 و 5. معمولا در بین همه ارتش ها، همه ارتش های دنیا یک دیسیپلین آهنینی حاکمه. اگر کسی خلاف بکنه دادگاه صحرایی تشکیل میدن و تیربارانش میکنن. اصلا ارتش جای شوخی نیست، جای تخلف نیست. همه اون کسانی که آقایونی که سربازی رفتن اینو میدونن که اصلا ارتش تو ایران هم رسم بود. موقعی که ما میرفتیم میگفتن ارتش چون و چرا نداره، امره. چون رو چرا نداره، یعنی اصلا چرا اینطوری، چرا باید این کاری بکنیم، مثلا وجود نداره، فقط اطاعت در واقع مطلقه. سخت ترین عکس العمل هم نسبت به متخلفین نشون میدن، برای که ارتش شوخی نداره دیگه، جنگه. حالا پیامبر در جنگ احد، یک جنگی رو که پیروز شدن مسلمونا، جنگ خاتمه یافت، ولی قبل از جنگ پیامبر 60 نفری رو بالای اون گردنه احد گذاشتن، گفتن شما به هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنید. یک گردنه سوغجشی بود که مسلط بر جبهه بود، اگر آسمانم به زمین آمد ترک نکنید. ولی وقتی مسلمان ها پیروز شدن، جنگ تمام شد، بین اینها اختلاف افتاد. یه ده گفتن که خب دیگه پیامبر توصیه کرده بود، ما جنگ بود، حالا که تمام شد زودتر بریم که ما هم از غنیمت بهره بگیریم. یه تعدادی گردنه رو ترک کردن، از 60 نفر 16 نفرشون یا 26 نفرشون هم چیزی مونده، 16 نفر به نظر میاد. بقیه رفتن که از غنیمت سهمی ببرن. دشمن پراکنده به شکست خورده که تو نخلستانا بود، دید اون گردنه سوغجشی خالی شده، آمدن حمله کردن، اون 16 نفر رو کشتن و از پشت حمله کردن به مسلمانان پیروزی که از اسب و شتر پیاده شده بودن و مشغول جمع‌آوری بودن. اون جنگ شکست خوردهشون رو تبدیل به پیروزی بزرگی کردن، 1/4 مسلمان ها رو کشتن، پیامبر مجروح شدن که اگر اون تعداد قلیل نبود پیامبرم کشته شده بودن، حمزه سید و شهدا کشته میشه و یه جنگی رو اونها کافران مشرکین میبرن و بت‌هاشون هم بلند میکنن، اعلو هبل اعلو هبل هبلو که آورده بودن، با پیروزی او در واقع پیروزمندانه میرن. حالا پیامبر انتظار داشتین با اینا چیکار بکنه؟ با اینا که تخلف کردن و باعث کشته شدن 1/4 سپاه شدن و پیامبرم پیشانیشون شکست و سنگ زدن و تو گودال افتاده بودن و حمزم شهید شد و مسله کردن، اون رو چیکار باید پیامبر میکرد؟ این آیات بعد از اون شکست آمده. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه الهی بود که انقدر ملایم شدی. اگر تو خشن بودی و غلیظ القلب بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. پس فعفو عنهم، عفو بکن و استغفر لهم، از خدا هم بخوا که اینا رو ببخشه و شاور هم پلعم، با همینا مشورت بکن تا رشد بکنه. این درس بزرگیست برای ما در ارتباط با رفتار والدین با فرزندان، معلمین با شاگردان و حکومت با خطاکاران. وقت منم تمام شد که بیش از یک ساعت فرصت برای در واقع یوتیوب نیست. خب خیلی ممنون و متشکر از توجهتون و اگر سوالی بود در بخش پرسش و پاسخ خدمتون عرض خواهم کرد. متشکر و ممنون هستم.